أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اون چه در این کریم مونده است این است که مشابه اشکالی که بر سخنان امام رازی وارد بود بر گفته های مرحوم شیخ طوسی در تبیان هم وارد است، چون مرحوم شیخ طوسی در ذیل آیه سوره انفال که یغللکم فی اعینهم اشکال طرح میکند که چگونه خدای سبحان تقلیل میکند که عده‌ای از سربازان اسلامی را مشرکین نبینند. اونگاه جواب میدهد که این تخیل هست، یتخیلونهم، و صرف تخیل منشأش این است که من قتام یسترو بعضن، قتام همون غبار سیاه است. گاهی در اثر پیدایش غبار انسان همه جمعیت را نمیبیند. وقتی همه جمعیت را ندید و حکم کرد که اینها کمن، این حکم حکم خیالی خواهد بود نه حکم جزمی. در حقیقت تخیل قلت است نه شهود قلت. همون تعبیری که امام رازی دارد که یظنونه یحسبونه و امثال ذلک، و همون اشکالی که بر امام رازی وارد است بر مرحوم شیخ طوسی هم وارد است، زیرا ظاهر آیه کریمه این است که یرونهم مثلیهم رأی العین. این رأی العین نشانه آن است که کاملا مشاهده می کردن، جنبه تأکیدی دارد، جنبه تأییدی دارد. اگر همین صحنه یرونهم مثلیهم رأی العین با یغللکم فی اعینهم در یک صحنه باشد منتها در دو موقف، ظاهر این کلمه رأی العین برای آن است که اینها واقعا می دیدن بدون تردید و شهود بصری هم داشت. مطلب ثانی آن است که احتمالات فراوانی در این یرونهم مثلیهم رأی العین هست که بعضی از احتمالها مطابق با سیاق هست، بعضی از احتمالها مطابق با سیاق نیست. و اگر چنونچه یرونهم مثلیهم رأی العین یعنی مؤمنین کفار را دو برابر خود ببینند در حالی که اونها سه برابر بودند، اصلا تفاوتی بین آیه سوره آل عمران و سوره انفال نخواهد بود تا بر تعدد موقف هم بشود، چه اینکه قبلا گذشت. مطلب سوم این است که در ذیل آیه سوره انفال حدیثی رو در تفسیر شریف نور الثقلین از امام باقر سلام الله علیه نقل فرمود که منشأ این تقلیل شیطان است. شیطان است که مسلمین را در چشم کافران کم نشون میداد. در جلد دوم تفسیر نور الثقلین صفحه 161 از روزه کافی نقل میکنه. روزه کافی همون جلد هشتم کافی است، کتابی است بسیار لطیف. از روزه کافی نقل میکند به اسناده الی زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال کان ابلیس یوم بدر یغلل المسلمین فی اعین الکفار و یکسر الکفار فی اعین الناس فشد علیه جبرئیل علیه السلام به سیف فهرب منه و هو یقول یا جبرئیل انی معجل حتی وقع فی البحر قال فقلت لابی جعفر علیه السلام لأی شیئن یخافو به و معجل قال یقطع بعض اطرافه. حاصل این حدیث شریف این است که زراره میگوید امام باقر سلام الله علیه فرمود این که مسلمین در چشم کافران کم دیده میشدند، منشأ این قلت دیدن کار شیطان بود که شیطان مسلمین را در چشم کافران کم نشون میداد. یقلل المسلمین فی اعین الکفار. با اینکه در قرآن کریم همون سوره مبارکه انفال خدای سبحان تقلیل را به خود نسبت میدهد، میفهمد به این که و یغللکم فی اعیونهم به اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعیونکم قلیلا و یغللکم فی اعیونهم لیقضی الله امرا کان مفعولا. اما و یکسر الکفار فی اعین الناس، اگر این حدیث با این وضع تام باشد، احتمال این که و یرونهم مثلیهم رأی العین به این برگردد که مسلمین مشرکین را دو برابر خود مشرکین می دیدند و یرون مسلمین مشرکین را دو برابر خود مشرکین که زیاد می دیدن. این عرض شد به این که با سیاق آیات سازگار نیست، برای این که سیاق آیان است که به زمینه سوره انفال ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر، اگر خدای سبحان رقم واقعی اینها را به شما نشون می داد شما اظهار سستی می کردید، رقم واقعی اینها را خدا به مسلمین نشون نداد فضلا از اینکه اینها را دو برابر نشون بدهد یا تکثیر کند. اما اگر این حدیث شریف با این وضع وارد شده باشد، نه مطابق با سوره آل عمران است نه مطابق با سوره انفال. ممکن است در یه صحنه در یه لحظه این اتفاق افتاده باشد، نمی شود گفت این مخالف با قرآن است، چون ممکن است در یه مقطعی همچه حادثی اتفاق افتاده باشد، اما یک مطلب ثالثی خواهد بود، نه مطابق آل عمران نه مطابق انفال. الان بحث در دو جهت هست، یکی این که شیطان مسلمین را در چشم کافران کم نشون می داد تا اینکه کافران اظهار شهامت به شجاعت کنند، چه اینکه از آیه برمی آید که و یغلل و کنفی اعیونه. در این جهت اول سؤالی که مطرح است این است که کاری که در قرآن به خدا اسناد داده شد در روایت به شیطان اسناد داده شد و یغلل و کنفی اعیونه هم را در این حدیث امام باقر سلام الله علیه به شیطان اسناد داد که شیطان در روز بدر مسلمین را در دید کافران کم نشون می داد. این روایت با این وضع اگر صادر شده باشد با آیه مخالف نیست، برای اینکه گرچه شیطان قصد شیطنت بود و تهییج کافران، اما همین کار زمینه شد که کافرها با همون ساز و برگ موجود به میدان بیاین و بر نگردن به شکست بخورن و یقضی الله و امرن کان مفعولا. و خود شیطان گرچه از نظر عوامل تشریعی اسیان دارد و اهل جهنم است، ولی در برابر الله نیست. شیطان در مکتب توحید قرآنی یک حلب معلم است نسبت به ذات اقدس اله، نظیر تفکر زرتشتیان نیست که احیانا بگوین شیطان در برابر یزدان است در مقابل اوست، بلکه شیطان کلب معلمی است که اگر درندگی دارد نسبت به خود درندگی دارد، وگرنه نسبت به فرمان کلی ذات اقدس اله در بحث‌های تکوینی عبد مطیع است. لذا در موارد فراوانی قرآن شیطان را به عنوان اینکه مأموریت خاص دارد و به سراغ کافران می‌رود، اونها را اغوا می‌کند و به سراغ مؤمنین خالص و مخلص نمی‌رود و برای دیگران فقط وسوسه می‌کند، نه اغوا، این آیات مطرح است. در سوره مبارکه مریم وقتی از شیطان سخنی به میان می آید به عنوان اینکه حامل یک رسالت است مطرح است، آیه 83 سوره مریم این چنین است: الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. همون مگر نمی بینید که شیاطین رسالت ما را حمل می کنند، فرمان ما را می برند. اولین بار شیطان رسالتش وسوسه است و وسوسه چیز خوبی، برای که هر کس به هر مقامی رسیده است در اثر وسوسه و نبرده با وسوسه بود. اگر وسوسه ای نباشد دیگر سخن از تهذیب نفس و تزکیه روح و جهاد اکبر و امثال ذلک مطرح نیست. و کار شیطان در حد وسوسه است، در حد وعده است. از اون طرف عقل از درون و وحی از بیرون انسان را درست هدایت و راهنمایی میکنند و این نبرد شروع میشد و سرانجام انسان راهی پیروز خواهد شد. و این وسوسه کردن دست و پای انسان را نمیبندد، انسان همچنان آزاد است. اگر کسی با داشتن چراغ عقل از درون و وحی از بیرون نبذوه و را ظهورهم بود، اینا را پشت سر گذاشت، گوش به وسوسه شیطان داد، بار اول، بار دوم، بار دهم، بار صدم، تا اینکه لطف خدا چه باشد این شخص را مهلت میدهد، راه توبه و انابه رو برو باز میکند، او را دعوت میکند، امحال میکند و امثال ذلک. اگر شخص جری شد هم با داشتن وحی و عقل راه شیطنت را طی کرد، هم از این مهلت ها سوء استفاده کرد، از اون به بعد این شخص خود را تحت ولایت شیطان قرار می دهد، از اولیای شیطان می شود و از ولایت رحمان بیرون می رود که لا مولا لهم. از اون به بعد دیگر شیطان از طرف ذات اقدس اله مأمور گزیدن و گرفتن او. این چه نیست که شیطان هر کسی را بتواند بگزد و بگیرد، این طور نیست. برای همه نامه دعوت می دهد در همین حد. اگر کسی با داشتن دعوتهای عقلی و وحی آسمانی اینا را پشت سر گذاشت و دعوت شیطان را پذیرفت و از مهلتها هم بهره صحیح نبرد، از اون به بعد مشمول همین آیه 83 سوره مریم خواهد شد که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. شیطان از اون به بعد مثل کلب معلم رسالت الهی را به عهده میگیرد که عده‌ای رو بگزد. چه اینکه در سوره دیگر هم فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اگر کسی با داشتن عقل و وحی ایمان نیاورد، اگر کسی با باز بودن در توبه و انابه تائب و منیب نشد، اگر کسی از این تأخیر و مهلت بهره صحیح نبرد، از اون به بعد خود را در تحت ولایت شیطان ببیند که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. روی اون بحث‌های کلی اگر کسی سالیان متمادی وحی را دید و ایمان نیاورد، الان با همه نیروها برای خاموش کردن چراغ وحی از مکه حرکت کرد تا بعد رسید، از اون به بعد ذات اقدس اله شیطان را به اینها مسلط می کند که وسائل شکست اینها را فراهم بکند. یکی از اون وسائل شکست این است که مسلمین را در چشم کافران کم نشون می دهد. همین حرفی که صدام می گفت من ایران را سه روزی می گیرم، این بالاخره یک دیدی داشت که این حرف می زد. ایران اسلامی را شیطان در چشم او کم نشون داد تا بیاید و مفتضح بشود. فرمود امام با سلام الله علیه طبق این حدیث که شیطان یغلل المسلمین فی اعین الکفار. بله، نه نحوه مادی و سوریش قبلا گذشت، الان بحث در مبدا فاعلی غریب است. الان سخن از نحوه نیست، سخن از مبدا فاعلی است. ظاهر آیه این است که و یغللکم فی اعینهم، ظاهرش اینه که خدا این کارو کرده. ظاهر حدیث شریف هم این است که ابلیس در روز بدر یغلل المسلمین فی اعین الکفار. جمعش که مبدا فاعلی غریب است، دیگری بعید. خود شیطان کلب معلم است، می شود هم به علت غریب نسبت داد هم به علت بعید نسبت داد، مثل کل کارهایی که خدا در قرآن این دو چهره را با نشون می داد. تصرف فصل اول و دوم از چی جور تصرف شده است، آیا گرد و غبار بود یا واقعا اون حقایق باطن را نشون دادن و امثال ذلک، اون فصل اول و دوم که گذشت که چی جور است. الان بحث در این است که چی کرد. این نظم منطقی برای همه بحث ها خوب است. یه بحث ماهوس، یه بحث حلهوس، یه بحث لمهوس، یه بحث کیفهوس، یه بحث در این که چی جور است، یه بحث در این که کی کرد، چی جورش گذشت. اون طوری نیست که مرحوم شیخ طوسی از ما و امام رازی از اونا پنداشتن. اما بحث در این که کی کرد. ظاهر آیه سوره انفال اینه که خدا کرد، ظاهر روایتی که مرحوم کلی نقل کرد اینه که شیطان کرد. کار خدا را قرآن کریم جمعش اینه که به خودش نسبت میدهد، چون شیطان مظهر قهر خداست، کلب معلم است. این چنین نیست که شیطان در مسائل تکوینی نافرمانی کند، او در مسائل تشریعی نافرمانی کرده اهل جهنم شد، اما در کارگاه حق برنامه مضبوطی دارد. اینطور نیست که هر کسی را بگیرد بگزد، که برای عده دعوت به نام وعده وسوسه دارد، یه عده رو اصلا حق ندارد برای اونها کارت دعوت بدهد وسوسه کند، یه عده بر اونها ولایت دارد که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این سه دسته را قرآن مشخص کرد. این چی نیست که شیطان هر کرا بخواهد وسوسه کند. نه، خود شیطان مأمور الهی است، این تصرف را ذات اقدس اله به وسیله شیطان انجام میدهد. همه کارها را خدا انجام میدهد، مثل آمدن برف و باران. یزجی صحابن گاهی فهمد که ارسلنا الرياح لواقع، همین مسئله باد و باران را ذات اقدس اله گاهی به خود نسبت میده، گاهی به باد نسبت میده، گاهی میفرماید من باران میفرستم، گاهی میفرماید بادهای تند است که ابرها را جابجا میکنه، باردار میکنه، تلقیح میکنه گیاهان و امثال گیاهان را. گاهی ذات اقدس اله فعل را به مبدا قریب نسبت میده، گاهی به مبدا متوسط نسبت میده، گاهی هم به مبدا بعید. یه بابی است در روایات وقتی که به ائمه علیهم السلام عرض کردن که خدا مدعی است در قرآن اختلاف نیست، به حالی که ما معاذ الله اختلاف میبینیم چگونه توجیه میکنید؟ ائمه علیهم السلام میفرمودن مثلا کجا؟ به خود استعمیر سلام الله علیه عرض کردن که خدا یه طرف ادعا دارد لوکان من عند غیر الله لوجد و فی اختلافا کثیرا، حضرت فرمود بله، هیچ اختلافی در قرآن نیست. مستشکر عرض میکند که همین مسئله توفی و مرگ را خدا در سه جا سه جور حرف زده. گاهی میفرماید فرشته های ما متوفیان، گاهی میفرماید فرشته مخصوص عامل توفی است، گاهی میفرماید خدا متوفی است. اون طایفه اولا طایفی است که میگه توفت هو رسولنا، در هنگام مرگ مأموران ما متوفیانند و این شخص می شود متوفا. طایفه ثانیه آیه است نظیر این که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون ملک الموت که عزرائیل سلام الله علیه است او متوفی است. طایفه ثالثه آیه است از این قبیل هو الذی یتوفاکم باللیل، یا الله یتوفا انفسهین موتها والتی لم تمت فی منابها. این سه طایفه قرآن است که سه جور حرف می زند. حضرت فرمود هر طایفه مضمون خودش را دارد، اونها ماموران جزء اندیر پوشش یک مأمور بالاتری هستند، ولکل در تحت ربوبیت ذات اقدس اله هستند. مأمورانی که زیر پوشش عزرائیل سلام الله علیه هستند، اونها از آیه توفت و رسولنا مأموریت اونها استنباط می‌شود. خود از عزرائیل سلام الله علیه مأموریتش از یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم استنباط می‌شود. ذات اقدس اله که فرمانده کل نظام ربوبی است، آمریت او از الله یتوفا الانفس حین موتها استفاده می شود و مانند اون. فبود هر کدام آیه گوشی از جهان را به تشریح می کنند. اینجا هم این طور است، در مسائل تکوینی این طور است، تو مسائل فرشته ها این طور است، تو مسائل شیاطین و جن این چنین است. کارهایی که مال باد و باران از خدا در یه آیه به خود نسبت می دهد، در آیه دیگر به باد و باران. کارهای شیاطین را گاهی خدا به خود نسبت می دهد، گاهی در آیه دیگر به شیاطین. کارهای فرشته را در یک آیه به خود نسبت میدهد، در آیه دیگر به او، تا معلوم بشود اون که در جهان هست در تحت ربوبیت یک رب العالمین است. این چنینی که در عالم کارگزاران متعددی باشد که همه اینها شؤونات ربوبی ذات اقدس اله هم. نه باشد این که عده رو اقرا می کند، عده ای رو به تصمیم گیری باطل می شوراند و وادار می کند، این کار تکوینی است. این یه مأموریتی است. این مأموریت را شیطان به عهده می گیرد. شیطان در اون وظیفه‌ای که به او داده اند تخطی نمی کند، واسه حق ندارد نسبت به مخلصین وسوسه کند و حق ندارد مؤمنین متعارف را بگزد و بگیرد. سه دسته شده، کار هم تقسیم است. نسبت به یک عده وسوسه است، نسبت به یک عده اصلا حق وسوسه ندارد الا عباده که منه المخلصین، نه اینکه او نخواهد، او حق ندارد اصلا نسبت به اونها وسوسه کند. نسبت به عده هم شیطان ولی اونهاست. فمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. این شیطان رسالت ذات اقدس اله را به عهده میگیرد. فرشته ها هم اینطورند، مگر فرشته بدون اذن حق میتوانند کسی را تایید کنند؟ فبود اگر مردفینن ما فرستادیم، مصومینن ما فرستادیم، کل عالم را یک رب العالمین میگرداند. بنابراین اگر در روزه کافی مرحوم کلی نقل کرد از امام پنجم سلام الله علیه که شیطان در روز بدر مسلمین را در چشم کافران کم نشون میداد، این کار هم لیقضی الله و امرن کان مفعولا است. چون انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. تشریعیش اینه که باید اطاعت میکرد، اطاعت نکرد و برای همیشه مرجوم است. اما تکوینی این مأموریتی که به او دادن کم و زیاد نمی کند. البته اون دیگری الکلام فی کلکلام فی، اونم همین غرض آن است که مأموریتی که به عهده اوست از او تخطی نمی کند، مقدورش نیست که هر کسی را بگذ. نه، همین مقداری که او به عنوان کیفر به او مهلت وسوسه دادن، این کار کار بدی است، ولی این کار بد هم حدی دارد، نسبت به همه نمی تواند وسوسه کند. این کار تکوینی اوست نه کار تشریعی او. در تکوین او معصیت نمی کند، ولی در تشریع شب و روز در اسیان است. اون تنافیش که حل شد با تعدد موقف، اون علا ایهالن یک تحافظ ابتدایی بین سوره انفال و آل عمران هست که با تعدد موقف حل شد. این رو هم مفسرین عامه هم مفسرین شیعه نظیر لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان با قفوهم انهم مسئولون و قفوهم انهم مسئولون یک موتن، لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان موقفی دیگر. این چه نیست که این دو تا آیه با یه سوره صافات یکم سوره الرحمن با هم متحافظ باشن، بلکه در یه موقف سوال نمیشه در جای دیگه سوال میشه. اینجا هم در یه موقف کثیر دیده میشه، در این موقف دیگر قلیل. علی حال من جمله دوم که به یکسر الکفار فی اعین الناس، خواه این مطلب ثالثی باشد خواه با یکی از این احتمالات سوره آل عمران موافق باشد، علی حال این معنا روشن می شود که کفار را هم در چشم ناس که مثلا در اینجا منظور مؤمنین باشند زیاد نشون می دهد تا مسلمین را بترساند. و این با بعضی از احتمالات سوره آل عمران هماهنگ است که منتها با سیاق سازگار نبود که رد شد. ولی یه مطلب جدیدی است که شیطان شیطنت دیگری داشت با اینکه کافرین را در چشم مؤمنین زیاد نشون میداد تا اینها بترسن. اینجا بود که جبرئیل سلام الله علیه با شمشیر شیطان را تعقیب کرد و شیطان به جبرئیل گفت اینی معجل، خدا من مهلت داد الهی اومیونزرون باشم. همین که بعضی از صحبتهایی که دیروز فرمودن همین روایت است. یا جبرائیل اینی معجل، خدا من مهلت داد الهی اومیوبسون. فرار کرد به طرف دریا. زرار از امام باقر سلام الله علیه سوال میکند خب شیطان از چی میترسد؟ با اینکه خدا او را تا قیامت الی یوم یبعثون مهلت داد، او از چی میترسد؟ حضرت فرمود بالاخره مرگش فرا نمیرسد، اما آسیب که میبیند. یقتو بعض اطرافه، خدای سبحان که نفرمود الی یوم یبعثون تو آسیب نمیبینی، فرمود تا اون روز زنده ای. جمعش این است. قال قلت زراره به امام باقر سلام الله علیه میگه قلت لابی جعفر علیه السلام لأی شیئن یخافو به و معجل، با اینکه خدا او را مهلت داد الی یوم یبعثون از چی میترسد؟ قال یقطع بعض اطرافه، بالاخره از آسیب که محفوظ نیست. این هست. میموند مطلب دیگر که مربوط به همین آیه محل بحث است و اونی است که در تتمه بحث قبل و زمینه بحث بعد است و اونی است که به دنبال این آیه فهمون زوی نل ناسه و بشهوات در سوره مبارکه انفال بعد همون جریان به قصه بدر آیه 48 فهمون به از زین لهم و شیطان و اعمالهم و قال لا غالب لکم اليوم من الناس و اینی جارون لکم فلما تراعت الفئتان نکس علا اقبای و قال اینی بری ام من کم اینی ارا مالا تراون اینی اخاف الله و الله شهید و لقام. روایاتی مرحوم طبرسی و دیگران نقل کردن که شیطان در روز بدر به صورت یکی از سران شرک متمثل شد. در تفسیر المرار این گونه از روایات به شدت نفی شد که شیطان متمثل شد یعنی چه؟ شیطان رو دیدن یعنی چه؟ حتما کنایه از آن است که شیطان وسوسه کرده از تخیلات شیطانی را به منظره تمثلات شیطانی پنداشتن و امثال ذلک. در این گونه از مباحث که میرسد میبینید که المنار یا اصلا وارد نمیشود یا اگرم وارد میشود با لسان انکار وارد میشود، چون این معارف برای او و امثال او حل نشود که واقعا انسان میتواند چشم برزخی داشته باشه یا گاهی عنایت الهی طوریست که اون حقیقت غیبی را نشان عده میده تشویقا یا ترهیبا برای کوف یا برای شوق نشون میدهد. البته وسوسه ها سر جاش محفوظ است، اما اگر ما دلیل عقلی یا نقلی بر خلاف ظاهر نوشیم ظاهر حجت است. ظاهر آیه این است که شیطان را دیدن، شیطان با یه ده حرف زد و به صورت یک کسی هم در آمد. وقتی هم که رفتن در مکه به اون شخص گفتن چرا فرار کردی، گفت مثلا تو جنگ شرکت نکردم. معلوم شد که شیطان به صورت همون ابن مالک در آمده بود در مکه، یعنی کسی که اهل مکه بود شیطان به صورت او در جریان جنگ بعد در آمد. اگر دلیل عقلی یا نقلی بر خلاف ظاهر اقامه نشد بلکه ظاهر را تأیید کرد که ما والحق این ظاهر مأخوذ است و حجت، لازم نیست که ما بگوییم شیطان با مشرکین سخن گفت، شیطان گفت من دارم فرار میکنم، دیدن او فرار کرد، همه اینها رو بر مجاز هم بکنیم. یعنی بگوییم به این که اون تخیل ها اون وسوسه هایی که در قلب اینها القا شده است هنگامی که استقامت سربازان اسلام را دیدن خود را محکوم به شکست یافتن، اینا لازم نیست. و چون منشأ همه این تزیین ها چه در سوره آل عمران ذکر شده است و در سوره انفال ذکر شده است شیطان است، اونگاه این زین للناس حب و شهوات میتواند زمینه این بحث باشد که فاعل این زینه که فعلا نائب فاعل دارد اون فاعل حقیقیش کیست، اون مزین کیست. اگر هم ثابت شد که مزین شیطان است منافات ندارد با ادله دیگری که بگوید مزین ذات اقدس اله است، زیرا شیطان مأموری از مأموران الهی است که به دستور او کار میکند. منتها برای اکثری به عنوان زینت معرفی شده است، چون که در سوره آل عمران به عنوان زین للناس ذکر شده است و در سوره انفال به عنوان و از زین لهم و شیطان و اعمالهم یاد شده است و منشأ انحراف مشرکین و دیگران همین دنیاست که حب الدنیا رأس کل خطیه، هم رأس کل خطیعت حب الدنیا آمده است و هم حب الدنیا رأس کل خطیئه، اونگاه روشن می شود که زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث. این باعث می شود که انسان یا به کفر تن در می دهد یا به دام نفاق می افتد، معاذ الله ترنجام محکوم به شکست خواهد بود. و اون آیه که سرفصل این بحث بود که ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، به منزله یک متن نیست که این فصل شرح او میفرماد گرچه حب شهوات برای شما زیباست اما از این زیورها کاری ساخته نیست. والحمد لله رب العالمین.